محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هست و نه یاد کرده پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش فرو. نامش ستوده است، ستایش فرو. محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. برنامه خورشید هدایت را میشنوین از رادیو دری. تشکر که شنونده برنامه ما هستین. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته داستان زندگی پیامبر بزرگوار اسلام را براتان نقل کردیم. امروز هم با ادامه همین داستان در خدمتتان هستیم. محمد به سن نوجوانی رسیده بود. او با ویژگی‌های خاصی که داشت از همسالان خود متمایز بود. اغلب در اندیشه فرو می‌رفت. پس از مرگ پدر، مادر و جد بزرگوارش، عموی مهربان او ابو طالب آغوش گرم خود و خانواده‌اش را برای محمد گشوده بود و از او سرپرستی می‌کرد. ابو طالب عاشق محمد بود و این عشق و عاطفه کمی از درد و رنج یتیمی او می‌کاست. ابو طالب به کار تجارت مشغول بود. روزی محمد شنید که او مهیای سفر به سرزمین شام است و عمویش برای مدتی از او دور خواهد شد. غمی بر دلش نشست. با خود گفت: ای کاش عمویم مرا نیز با خود به این سفر ببرد. از آخرین سفر محمد 6 سال می گذشت. او در این مدت از مکه بیرون نرفته بود. محمد روحیه ی کنجکاو داشت و به دنبال ناشناخته ها بود و سفر کمی حس کنجکاوی او را ارضا می کرد. اشتیاق محمد برای سفر به شام چنان بود که نزد عمویش رفت و کاروانیان را نگریست. آنها مهیای رفتن بودند و ابو طالب در حالی که بر شتری سوار بود امور کاروان را سامان می داد. محمد جلو رفت، مهار شتر عمویش را در دست گرفت و گفت: عمو جان، چه می شد اگر مرا هم با خود می بردی؟ چهره محمد طوفانی در دل ابو طالب پدید آورد. از شتر پایین آمد و محمد را در آغوش گرفت و گفت: محمد جان، می دانی که دیدن غم و ناراحتی تو برای من بسیار سخت است. ابو طالب با دستان مهربانش محمد را نوازش کرد و علی‌رغم سختی‌های سفر تصمیم گرفت که او را با خود ببرد. قلب محمد از شنیدن این خبر به وجد آمد. کاروان کوههای شمال مکه را پشت سر می گذاشت و چونان رودی باریک بر بستر دشت به پیش می رفت. مکه، شهری که محمد با آن بسیار انس داشت، رفته رفته از دیدگان محمد پنهان می شد. او پیرامون خیش را می نگریست. دشت ها و مناظر طبیعت محمد را به شوق آورده بود. این سفر از خاطرات شیرین او در سن 12 سالگی بود. محمد سکوت و تنهایی را بیشتر دوست داشت و طبیعت زیبا با او احساس خوشی می بخشید. کاروان از سرزمین های گوناگون می گذشت. آنها به دیاری خوش آب و هوا رسیدند که روزگاری قوم سمود در آن می زیستند. ابو طالب داستان آن قوم توانگر را که به خاطر نافرمانی خداوند به بلایی بزرگ گرفتار شدند برای محمد شرح داد. سرزمین ها، شهرها، مردم و آیین های گوناگون طبیعت رنگارنگ، کوه‌ها و دره‌ها و آسمان پرستاره صحرا همه برای محمد آموختنی‌های بسیار به همراه داشت. کاروان چند روزی در وادی شام پیش می‌رفت. محمد با تیزبینی و کنجکاوی همه چیز را می دید، می سنجید و به خاطر می سپرد و شیرینی این تجربه ها خستگی راه را از تنش می زدود. از طرفی بودن در کنار عمویش ابو طالب آرامشی خاص به او می بخشید. پس از طی راهی دراز نشانه های خستگی در سیمای کاروانیان آشکار شد. آنها به منطقهی به نام بصرا رسیدند. محمد بر فراز یکی از شتران نشسته بود. به دستور ابو طالب کاروان در کنار تپه ایستاد. بالای تپه یک دیر قرار داشت. این دیر متعلق به بحیرا راهب مسیحی بود که در آن زمان شهرت بسیار داشت. بحیرا مردی حکیم و صاحب علم و کمال بود. از تورات انجیل و خبرهای پیشینیان رازها می دانست. مردم از نقاط دور و نزدیک برای دیدن بحیرا به دیر او می آمدند. پس از دقایقی فرستاده بحیرا نزد کاروانیان آمد و سراغ سرپرست کاروان را گرفت. او نزد ابو طالب رفت و گفت: بحیرا شما را برای صرف غذای نیمروزی به دیر دعوت کرده است. ابو طالب و اطرافیان بسیار شگفت زده شدند. یکی از آنان گفت: سال هاست که از این مکان می گذریم. این اولین باری است که بحیرا از ما چنین دعوتی کرده است. ابو طالب دعوت بحیرا را پذیرفت و قرار شد که محمد به نگهبانی از کاروان مشغول شود و بقیه به مهمانی بحیرا بروند. در دیر سفره‌ای با طعام‌های گوناگون گسترده بودند. بحیرا به کاروانیان خوش آمد گفت و به دقت به چهره آنان نگریست و گفت: گویی یکی از همراهان را با خود نیاورده اید. آنها گفتند: آری، او کودکی است که اکنون مراقب لوازم و اساسی است. بحیرا گفت: او را نیز بیاورید. وقتی محمد به دیر آمد، بحیرا ژرف در او نگریست. وی را کنار خیش نشاند و به او بسیار محبت کرد. پس از صرف غذا و ساعتی استراحت، هنگام رفتن کاروانیان فرا رسید. بحیرا محمد و ابو طالب را نگه داشت و آنها را به خلوتی برد و پرسید: ابو طالب، آیا میان تو و این نوجوان نسبتی است؟ ابو طالب گفت: او فرزند من است. بحیرا گفت: نه، او نباید پدر و مادری داشته باشد. پدر و مادرش را در خردسالی از دست داده است. ابو طالب گفت: آری، من عموی او هستم و اینک سرپرستی او را بر عهده دارم. بحیرا رو به محمد کرد و نامش را پرسید. محمد نامش را گفت. بحیرا پاسخ داد: آری، چنین است، محمد یا احمد. پسرم، تو را به لات و عزا سوگند می دهم. محمد گفت: از لات و عزا با من سخن مگو که در روی زمین چیزی منفورتر از آنها نزد من نیست. بحیرا به نشانه تصدیق سرش را تکان داد و گفت: تو را به خدایت سوگند می دهم که پرسش های مرا از روی صداقت پاسخ گویی. ابو طالب گفت: مطمئن باش ای راهب بزرگ که کسی از او جز سخن راست نشنیده است. بحیرا سراپا شوق بود تا سوالات خیش را از محمد بپرسد و چنین گفت: ای محمد، به من بگو چه چیز را بیشتر دوست داری؟ محمد گفت: تنهایی را. بحیرا پرسید: در تنهایی به چه می اندیشی؟ گفت: به آفرینش، هستی، زندگی، مرگ و جهان دیگر. بحیرا سوال کرد: از آنچه در جهان می‌بینی کدام را بیشتر دوست داری؟ محمد پاسخ داد: طبیعت را و از میان طبیعت آسمان و ستارگان را بیشتر دوست دارم. بحیرا پرسید: آیا زیاد رؤیا می‌بینی؟ محمد گفت: آری، و سپس آنها را در بیداری نیز می‌بینم. چشمان بحیرا از شوق می‌درخشید. با شگفتی از ابو طالب خواست تا میان دو کتف محمد را ببیند. ابو طالب به محمد نگریست و چون مخالفتی ندید پشت شانه های محمد را به بحیرا نشان داد. بحیرا خال میان دو شانه محمد را دید و اشک از چشمانش جاری شد. او در حالی که به شدت منقلب شده بود چنین گفت: همه نشانه های او درست همانهایی است که در کتاب های آسمانی و خبرهای پیشینیان آمده است. او احمد و محمد است. درود بر تو ای راز کتاب های آسمانی، درود بر تو ای جلوگاه لطف خدا. تو همانی که در تورات و انجیل مژده آمدنش را دادند و پیامبران پیشین نشانه های او را بیان کردند. بحیرا رو به ابو طالب کرد و گفت: برادرزاده تو ماجرایی بس بزرگ در پی دارد. او بت‌ها را نابود خواهد ساخت و پرده های کفر و شرک را از برابر دیدگان مردم کنار خواهد زد. او بهترین فرزند آدم و آخرین پیام‌آور الهی است. این طفل آینده درخشانی دارد. بسیار مراقب او باش. من در کتاب‌ها خوانده بودم که روزی او از این سرزمین می‌گذرد. آنگاه بحیرا برخاست و آسمان چشم دوخت. سپس به سیمای پر جاذبه محمد نگریست. آهی از عمق جان کشید و گفت: ای کاش عمرم چنان طولانی می شد که شکوه دعوت تو را می دیدم. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می کنم.
هنگامی که اسیران بنی طی از قبیله حاتم طایی را به مدینه آوردند و آنها را وارد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کردند، از جمله آنها صفانه دختر حاتم بود. مردم از زیبایی او در شگفت شدند. وقتی که شروع به سخن گفتن کرد، از ملاحت گفتار و شیرینی بیانش حیران گشتند، به طوری که زیبایی او را فراموش کردند. اما چه شد که پیامبر بزرگوار اسلام نه تنها دختر حاتم طایی را آزاد کردند و با آدمهای مطمئن او را روانه دیار خودش کردند، که تعداد زیادی شتر و گوسفند هم به صفانه دادند؟
از این که دوباره تو را سالم میبینم بی اندازه خوشحال هستم. ولی از زمانی که از مدینه آمدی کمتر سخن میگویی. راستش را بگو، مسلمانان به تو آسیبی رساندن؟
برادر چند بار بگویم خیر.
پس چرا غرق در اندیشه ای؟
راستش را بخواهی به فکر پیامبرشان محمد هستم. ما به پدرمان میبالیدیم ولی او جوان مردی و سخاوت را به حد کمال رساند.
او جوان مردی و سخاوت را به حد کمال رساند؟ سخن بگو، آنگاه که اسیر مسلمانان شدی چه اتفاقی برایت افتاد؟ این تعداد گوسفندان و شتران را چگونه و با اجازه کی آورده ای؟
مرا نزد پیامبرشان بردند.
خب؟
جمعیتی اطراف ما را احاطه کرده بودند. با خودم جرأت دادم که با رهبرشان یعنی محمد سخن بگویم. ای محمد، پدرم از دنیا رفت و برادرم پنهان شد. اگر مرا آزاد کنی تا دشمنان سرزنش نکرده و قبائل عرب طعنه نزنند، بسیار بجا و بمورد است. زیرا پدرم مردی طرفدار اخلاق پسندیده بود. گرسنگان را سیر می کرد و برهنگان را پوشاک می داد. هیچ آرزومندی پیش او نیامد مگر اینکه به آرزوی خود رسید. او تا سخن مرا شنید رو به من کرد و گفت: دخترک، این صفات که شمردی از اخلاق مؤمن است.
خب؟
اگر پدرت زنده می بود، ما از خداوند برایش طلب بخشایش و رحمت می کردیم. سپس گفت او را آزاد کنید به واسطه یه شرافت پدرش. همونجا فرصت را غنیمت دانستم و از او خواستم که همراهانم را نیز آزاد کند.
و او چی کرد؟
او با بزرگواری تمام گفت همراهان او را به واسطه یه شرافت خودش آزاد کنید. به خوبی جملاتش را به خاطر دارم. رو به یارانش کرد و با آنها گفت سه دسته را ترحم و رسیدگی نمایید. عزیزی که بعد از عزت خار شود، ثروتمندی که بینوا گردد و دانشمندی که در میان نادانان زایه شده باشد.
چقدر جالب.
آری،
چه سخنان حکمت آمیزی.
درست است. آنگاه بود که به خود جرأت دادم و گفتم که اجازه دهید که برایتان دعا کنم. او اجازه داد و من هم گفتم خداوند کمک ها و نیکوکاری های شما را شامل مستمندان و بیچارگان نماید و هیچ نعمتی را از قوم و دسته نگیرد مگر آنکه شما را وسیله بازگشت آن نعمت قرار دهد. آنگاه او بعد از دعایم آمین گفت و در بهت و ناباوریم به یارانش دستور داد که شتر و گوسفند زیادی به من بدهند. از این بخشش شگفت زده شده بودم برادر. گفتم که این نوجود و سخاوت مخصوص کسانی است که از فقر و پریشانی نترسند.
و او چی جواب داد؟
گفت که مرا پروردگارم اینطور تربیت کرده. من هم گفتم اجازه می فرمایید به سوی خانه خود برگردم؟
راستش اگر من بودم شاید قبول نمی کردم که اجازه دهم تو به سوی خانه برگردی.
من هم خیلی امیدوار نبودم، ولی محمد گفت تو مهمان ما هستی تا از خویشاوندانت شخص مورد اعتمادی بیاید و به همراهی او بروی.
بسیار جالب است.
در این مدتی که طول کشید که پسر عموهایم به دنبالم بیایند، چنان مهمان مرا عزیز و گرامی داشت و حتی در راه چندین سوار جنگجو را مأمور کرد تا صحیح و سالم مرا به خانه‌ام برسانند.
جالب است
برادر.
بله خواهرم.
حال سخنی از صدق دل با تو دارم.
بگو، میشنوم. بگو.
از تو خواهشی دارم. برو و به این مرد ملحق شو. اگر او را ببینی خواهی دانست براستی پیغمبری بزرگوار و با عظمت است.
از تو چه پنهان؟ خود نیز با شنیدن داستان شگفت‌انگیز تو به این اندیشه افتادم.
پس فرصت را از دست مده برادر.
عدی آماده رفتن گردید و به مدینه آمد. هنگامی که حضرت در مسجد بود به خدمت ایشان رسید. همین که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را دید فرمود تو کیستی؟ عرض کرد من عدی ابن حاتمم. حضرت از جای بلند شد و عبای خود را زیر او پهن کرد و عدی را بر روی آن نشانید و خود حضرت به جهت احترام روبروی او نشست و از مشاهده این اخلاق پسندیده پیامبر عدی اسلام آورد.
دوستان و همراهان ارجمند، امیدوار هستیم که از برنامه امروز ما بهره و استفاده برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست و @radiodarimashhad نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.